عجیبترین جنایتکارها اونایین که میدونن دارن جنایت میکنن. میدونن کارشون اشتباهه، اما نمیتونن جلوی خودشون رو بگیرن. این آدم ها یه جورایی به قتل و جنایت اعتیاد دارن. سلام، من مرضیم و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. امروز هوا بارونیه، پس اگر صدایی شنیدید، صدای قطره‌های بارونه. توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ دیوید ماست، کسی که به دیو دیوانه مشهور بوده. دیوید ادوارد ماست در 5 آوریل 1954 توی پنسیلوانیا به دنیا اومد. مادر و پدرش ایوا و جورج بودن. هر دو زندگی های عجیبی داشتن. جورج کودکی سختی رو پشت سر گذاشته بود و ایوا هم یه جورای طبیعی نبود. جورج بیرون از خونه کار میکرد و به نوعی کمترین زمان رو توی خونه میگذرون. اون بعد از اینکه از کار میومد با دوستاش میرفت بیرون یا شب رو توی کلابای مختلف میگذرون، به نوعی دلش نمیخواست برگرده به خونه. دلیلش هم ایوا بود. ایوا همسر جورج و مادر دیوید به معنای واقعی کلمه درگیر اختلالای مختلف روانی بود. هر کدوم این اختلالها تو حادترین شکلش بودن. اون خودشیفته، پرخاشگر، عصبی، تند خوب بود. مدام دیگران رو تحقیر میکرد، مدام داد و فریاد راه مینداخت. و خب جورج اصلا دلش نمیخواست که توی خونه باشه. شما حساب کنید همچین مادری بدون حضور پدر چه بچه هایی رو تربیت میکنه. خب ایوا یک سم واقعی توی خونه بود. ارتباط این دو نفر حسابی شکراب بود و 4 بچهشون واقعا حال و روز خوبی نداشتن. ایوا توی خونه از هر روشی برای آزار 4 بچهش استفاده میکرد. توی گزارش ها اومده که اون سر بچه ها جیغ میکشید، فریاد میزد، کتکشون میزد، مدام تحقیرشون میکرد، از قضا به عنوان یک روش تنبیهی استفاده میکرد و اگر بچه ها به حرفش گوش نمیدادن به اونها گرسنگی میداد. و توی بعضی از مقاله ها اومده که دیوید پسرش رو مورد آزار اذیت جنسی هم قرار میداده. حالا شما حساب کنید دیوید، شخصیتی که توی این اپیزود میخوایم در موردش صحبت بکنیم، توی همچین خونهی به دنیا اومده و بزرگ شده. دیوید 7 شده بود که جورج پدرش درخواست طلاق میده. اون دیگه نمیتونسته با ایوا زندگی کنه و خب یک روز هم همسرش و 4 بچهش رو ترک میکنه و میره. آدم پرخاشگری مثل ایوا حالا تبدیل شده بوده به یک مادر مجرد که باید مراقب 4 بچه هم می بوده و خب همین موضوع رفتارش رو بدتر و بدتر می کرده. اون بچه ها رو کتک می زده، باهاشون بسیار بد رفتاری می کرده و در نهایت وقتی که فقط دیوید 9 بوده اعلام می کنه که دیگه نمی خواد مراقب اون باشه. اما چجوری؟ اینجور مواقع ذهنمون میره سمت این موضوع که خب بچهش رو میسپره به مراکزی که مخصوص بچه هایی که مادر و پدر دیگه نمیخوان مراقبشون باشن. یه جاهایی مثل بهزیستی ما. بچه ها رو والدینی که نمیتونن ازشون مراقبت کنن میذارن اونجا تا بچه ها اونجا مدرسه برن و بزرگ بشن. خب این یک روش منطقی و عقلانیه، هرچند که این تصمیم غیر عقلانی، اما روش به نظر عقلانی میاد. اما ایوا این کار رو نمیکنه. بچهش رو میبره به یک بیمارستان روانی. میگه که دیوید مشکلات حاد روانی داره. میگه اون برای جامعه و برای خواهر برادراش خطرناکه. وقتی بچهش رو میبره اونجا به مسئولین اونجا میگه که دیوید تا حالا 2 سعی کرده که برادرش رو بکشه. یک بار میخواسته گهوارش رو آتیش بزنه و یک بار هم سعی کرده بچه کوچیک رو توی آب غرق بکنه. خب مسئولای بیمارستان روانی میگن که اوکی، تو مادرشی، این نشونه ها رو ازش دیدی، حتما طبیعیه دیگه. ما اونو اینجا نگه میداریم، ازش مراقبت میکنیم تا زمانی که حالش بهتر بشه. اما حقیقت اینه که هیچ مدرکی برای حرفهای ایوا وجود نداره. یعنی هیچ وقت تایید نشده که دیوید همچین رفتار خشونت‌آمیزی نشون داده. حتی بعدها رفتاراش توی این بیمارستان یه جوریه که مسئولین متوجه میشن که شاید ایوا دروغ گفته. این رو بگم، توی اون زمان انگار کاری که ایوا کرده بوده خیلی رواج داشته. یعنی که مادر و پدرهایی که خودشون مشکلات حاد روانی داشتن یا نمیتونستن بچه هاشون رو نگه دارن، اونا رو میبردن به بیمارستان روانی و ادعا میکردن که بچهشون مشکل داره و اونها رو میسپردن اونجا. حقیقتش برای من هضم نمیشه که وقتی جای دیگه‌ای هست چرا با بچت این کارو میکنی؟ این مراکز به معنای دقیق کلمه وحشتناک بودن. بهداشت توشون رعایت نمیشده، بسیار شرایط سخت گیرانه ای داشتن، فضای اونجا بد بوده، بچه هایی که اونجا بودن عموما مجرم بودن یا خودشون مشکلات روانی داشتن. وقتی که تو بچه خودت رو میبری اونجا، پذیرفتی که تحت آسیب های مختلف قرار بگیره. دیوید توی یک اتاق بزرگ با 50 تا بچه دیگه زندگی میکرده. شرایط اصلا براش خوب نبوده، اما چیزی که مسئولین بیمارستان متوجه میشن اینه که دیوید برخلاف حرفهای مادرش خیلی بچه آرومیه. اون هر روز میره پشت پنجره به بیرون زل میزنه و منتظره که مادرش بیاد ملاقاتش. با بچه های دیگه دوست میشه، به بچه های دیگه کمک میکنه، هرچی بهش میگن گوش میکنه. اینجاست که مسئول بیمارستان شک میکنن و میخوان که یک بار دیگه با ایوا حرف بزنن. شروع میکنن ازش پرسیدن در مورد جزئیات رفتارهای دیوید. وقتی میبینن حرفهای ایوا تناقض داره، متوجه میشن که ایوا خودش مشکل روانی داره. بعدها توی گزارش ها میاد که ایوا توهم هم میدیده و حتی ممکنه چیزهایی که ادعا کرده توهماتش بوده. بعد از اینکه مسئولین بیمارستان بیشتر سوال پیچش میکنن، ایوا عصبانی میشه و میگه که نفرستیدش خونه، من اصلا نمیخوام تو خونه ببینمش. اینجا مسئولین بیمارستان با خودشون میگن که خب یک مادری توی این حد از مشکلات روانی وجودش خطرناکتر از اینه که نباشه. پس شاید بد نیست که ما یک مقداری دیوید رو اینجا نگه داریم تا هم حال مادرش بهتر بشه، هم شاید این بچه امنیت بیشتری داشته باشه. اما خب زندگی دیوید سرشار از غم و دلتنگی میشه. اون یه بچه آروم و غمگین بوده که تنها انتظارش از زندگی بوده که مادرش بیاد ملاقاتش. زمان میگذره و دیوید ماست 13 ساله شده. بالاخره بیمارستان تصمیم میگیره که اون رو مرخص بکنه. از نظرشون بیش از این نگه داشتن دیوید دیگه نه به صلاح خودش بوده نه برای اونها فایده‌ای داشته. اونا معتقد بودن که خب تختی که توی بیمارستان به این بچه اختصاص داده شده میتونه در اختیار آدمی باشه که واقعا بهش احتیاج داره. پس دیوید 13 ساله رو مرخص میکنن. دیوید از 9 سالگی توی بیمارستان بوده. برمیگرده خونه و حقیقت اینه که اصلا با استقبال خوبی روبرو نمیشه. ایوا به محض دیدن دیوید شروع میکنه به جیغ و داد کردن، شروع میکنه به فریاد زدن، تحقیرش کردن که برای چی برگشتی خونه. حتی دوباره میره اون بیمارستان و به اونها میگه که دیوید رو نگه دارید. اونها بهش میگن که این اصلا امکان پذیر نیست، از نظرشون دیوید سالمه و دیگه نیازی نیست که اینجا بمونه. با این حرفها ایوا میگرده دنبال یک راه جایگزین و خب میره سراغ اون راهی که شاید باید سالها قبل دنبالش میرفت. اون دیوید رو میسپره به یک مرکزی که مخصوص بچه هایی که مادر و پدر دیگه نمیخوان مراقبشون باشن. این مراکز یه جورایی شبیه مدارس شبانه روزی پسرون است. بچه ها همونجا درس میخونن، همونجا میخوابن و زندگی میکنن و دیوید توی 13 سالگی به این مرکز منتقل میشه. ورود دیوید به این مرکز برای اون همراه میشه با بدترین تجربه زندگی خودش. توی این مرکز پسرها توی سنین مختلف تا پیش از سن قانونی نگهداری میشدن. خب همون اوایلی که دیوید وارد این مرکز شده بوده، یکی از پسرهای بزرگتر از خودش بهش تجاوز میکنه و این میشه یک لکه سیاه و بسیار بد توی زندگی دیوید که به نوعی همه زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده. اما به جز این اتفاق در کل این مدرسه برای دیوید بد نبوده، به خاطر اینکه اونجا خود دیوید متوجه میشه که آدم باهوشیه. توی مدرسه خیلی خوب عمل میکرده، حافظه بسیار خوبی داشته، قادر بوده اعداد رو تا هر چندتایی که فکر کنید حفظ کنه، اعداد نزدیک به هم رو تشخیص میداده. در کل خیلی خیلی نسبت به همسن و سالهای خودش باهوشتر بوده. همین هم باعث میشه که توی مدرسه موفق بشه، کم کم دوست پیدا بکنه، کم کم با بقیه ارتباط برقرار بکنه و به نوعی برگرده به یک زندگی تقریبا نرمال. اما تا اینجا توی ویدیوهای مختلف ما فهمیدیم که ترکیب هوش و یک کودکی بد اصلا ترکیب خوب نیست. عموما وقتی گذشته خیلی از قاتلا رو نگاه میکنیم به این ترکیب میرسیم، آدمهای باهوشی که کودکی دردناکی داشتن. برای دیوید هم همین اتفاق میفته. کم کم یک بخشی از وجودش شروع میکنه توش رشد کردن. این آدم یک بخشی رو توی خودش پیدا میکنه که تا پیش از این همچین چیزی رو ندیده. یک وجهه سیاه، یک وجهه‌ای که مدام اون رو وسوسه میکنه که جنایت انجام بده. و خب دقیقاً وقتی 13 سالشه اولین بار این کار رو انجام میده. یه بار با یکی از همکلاسی‌های خودش رفته بودن بیرون که بازی بکنن و یهو حالت‌های دیوید تغییر میکنه. خیلی خونسرد و خیلی بی‌رحم مایل میشه به انجام جنایت. به دوستش حمله میکنه، گلوی اون رو میگیره و شروع میکنه فشار دادن. اینقدر این کار رو تکرار میکنه و دستهاش رو نگه میداره روی گلوی این بچه که رنگ صورتش تغییر میکنه و در مرز بیهوشی بوده. اونجا دیوید میاد عقب، اون رو رها میکنه، این بچه زنده میمونه ولی احتمالاً تأثیر وحشتناکی توی زندگیش گذاشته. میاد عقب و تازه میفهمه که چیکار کرده. برمیگردن به مدرسه و دیوید یک مدت طولانی عذاب وجدان داشته. از اینکه مرتکب اون عمل شده بوده، حالش بد بوده و مدام خودش رو سرزنش می‌کرده. ولی این عذاب وجدان و سرزنش باعث نمیشه که این کار رو تکرار نکنه. 2 سال بعد وقتی 15 سالش بوده، یک بار دیگه به یک دانش آموز دیگه حمله می‌کنه. توی یک اتاقی با یکی از همکلاسی‌هاش بودن، تنها بودن و داشتن تلویزیون می‌دیدن. دوباره همون میل به جنایت میاد سراغ دیوید، حمله میکنه به اون پسر، میندازتش زمین، گلوش رو میگیره و دقیقاً همون کارها رو تکرار میکنه. وقتی که میرسه به مرز بیهوشی رهاش میکنه. میدونید به نظرم اینجا هنوز دیوید به اون مرز از جنایت نرسیده که کسی رو بکشه. فقط دلش میخواد توی صورت قربانیهاش ترس رو ببینه، ترس و وحشت و احساس قدرت بکنه. این رو اینجا اضافه کنم که این دانش آموز مثل قبلی عمل نمیکنه. میره رفتار دیوید رو گزارش میکنه و همین موضوع باعث میشه که از اون مدرسه شبانه روزی اخراجش بکنه. اما این اخراج به معنی این نیست که اون رو برمیگردونن خونه. اونها اخراجش میکنن و بلا فاصله گزارش میدن به بیمارستان روانی و دیوید رو میبرن توی بیمارستان روانی بستری میکنن. جایی که دیوید بیشتر از هر جایی در جهان ازش متنفر بوده. جایی که کودکیش رو گذرونده بوده و اون رو یاد روزهای تنهاییش مینداخته. به محض اینکه دیوید میرسه اونجا، خب میبینه توی یک محیطیه که همه ی آدم ها مثل خودش از اون محیط متنفرن. خیلی زود شروع میکنه دوست پیدا کردن و با یه سری بچه دیگه مثل خودش نقشه فرار طراحی میکنن. از قضا خیلی هم خوب میتونن اجراش بکنن و ما نمیدونیم چطوری، اما دیوید و چند تا بچه دیگه از اون بیمارستان فرار میکنن. وقتی از حیات اونجا خارج میشن و میرسن به محوطه باز، هر کدومشون میرن دنبال زندگی خودشون. عموما میخواستن برگردن به خونه هاشون و دیوید هم برمیگرده سمت خونهشون. دیوید میرسه خونه و متوجه میشه که توی خونه یه سری چیزها تغییر کرده. مادرش با یک آقای جدیدی دوست شده، داره با اون زندگی میکنه و جو خونه حتی سنگین‌تر از بارهای قبله. مادرش به ظاهر اون رو توی خونه میپذیره، اما به محض اینکه دیوید میاد توی خونه شروع میکنه فشار آوردن به دیوید که باید یک فکری برای زندگیش بکنه. یک دوره‌ای دیوید میره پیش عمو یا داییش، باز به خاطر اون واژه انگلیسی ما نمیدونیم که کدوم یکیه، پیش اون کارهای ساختمونی انجام میداده، ولی بعد دوباره برمیگرده خونه و مادرش فشار رو بیشتر میکنه. اگر میگم فشار، منظورم این نیست که بهش بگه باید از این خونه بری، بلکه اون رو با چاقو تهدید میکرده و از یک جایی به بعد این تهدید تبدیل به این موضوع میشه که برو به ارتش بپیوند. مادرش خیالش راحت بوده که اگر دیوید بره و به ارتش بپیونده، احتمالاً دیگه هرگز اون رو نمیبینه. یه جور خیال راحتی از اینکه بالاخره این آدم رو حذف کرده بوده. انقدر بهش فشار میاره تا دیوید حاضر میشه که بره توی ارتش. اینجا یه سری از گزارش ها میگن که مادر دیوید موقعی که رفته بود اون رو برای ارتش ثبت نام کنه، دروغ گفته بوده و تاریخ تولد دیوید رو دستکاری کرده بوده، به خاطر اینکه خیلی سنش پایین تر از این بوده که بتونه وارد ارتش بشه. در نهایت در سال 1971، زمانی که دیوید 17 سالشه، به ارتش میپیونده. این پیوستن به ارتش برای دیوید به معنی کار نظامی نیست. اون چندین دوره میبینه و در نهایت در فرانکفورت آلمان شروع به کار میکنه، اونم در جایگاه سرآشپز. دیوید دورهای آشپزی دیده بوده و توی یک منطقه‌ای که خانواده‌های ارتشی اونجا زندگی می‌کردن، خانواده‌های بومی هم بودن، اونجا زندگی می‌کردن، شروع به کار می‌کنه. سرآشپز یک مرکزی بوده. به نظر همه چیز خوب بوده، اما ما میدونیم که دیوید یک روی سیاه و تاریک داره و خیلی زمان نمیگذره که اون بخش دوباره میاد سراغش. دیوید شروع میکنه با آدم ها ارتباط برقرار کردن، دوست پیدا کردن و اتفاقا خیلی هم مایل بوده با پسرهای کم سن و سال دوست بشه. از قضا با یک پسر 13 ساله به اسم جیمز مک‌کلیستر دوست میشه. خب میدونید سن دیوید بالاتر بوده و سن جیمز فقط 13 سال بوده. اصلا ارتباط دو نفر این شکلی وجهه خوبی نداره. ولی خب به ظاهر این دو نفر با هم دیگه مثل برادر بزرگتر کوچیکتر بودن. جیمز عاشق وقت گذروندن با دیوید بوده. اون زمان دیوید یک بازیکن بولینگ خیلی خوب هم بوده. حتی چند تا مقام و مدال هم توی تیم ارتش داشته. از اون طرف جیمز پسر یک ارتشی آمریکایی ساکن آلمان بوده. اونها با هم دیگه میرفتن به باشگاه بولینگ ارتش. دیوید به جیمز پرتاب توپ بولینگ یاد میداده، با هم بولینگ بازی میکردن و خیلی با هم وقت میگذروندن. یه جورایی مثل دوست صمیمی. اما اینو در نظر بگیرید که از یک جایی به بعد دیوید دچار پارانویا میشه نسبت به اطرافیانش. حس میکرده که اطرافیانش بهش بد نگاه میکنن، به خاطر اینکه خب شما تصور کنید یک پسر بزرگی بیشتر از سن قانونی، یک پسر 13 ساله‌ای باهاش دوسته و خب بیشتر روزها میاد پیش اون، شبها پیش اون میمونه، شب میره توی اتاق دیوید میخوابه، صبح میاد میره و کم کم دیوید حس میکنه که اطرافیانش دارن بهش بد نگاه میکنن. اوزا وقتی برای دیوید پیچیده میشه که یک روز صبح متوجه یک موضوعی میشه. این بخش رو از دفترچه خاطرات خود دیوید روایت میکنیم. اون میگه که نمیدونه شب قبل چه اتفاقی افتاده، ولی صبح بیدار میشه میبینه که خودش و جیمز برهنه روی یک تخت خوابیدن و جیمز خودش رو به اون نزدیک میکنه. اینجاست که یه لحظه دیوید با خودش میگه که من دارم چی کار میکنم؟ اون 13 سالشه، اگر کسی بفهمه حسابی برای من درد سر میشه، بهتره که این ارتباط رو تموم بکنم. اما من با آدمی طرفیم که هیچ چیز رو توی زندگیش یاد نگرفته، از جمله معنای تموم کردن یک ارتباط رو. پس این آدم برای حذف جیمز از زندگیش میره سراغ بدترین راه حل ممکن. دیوید یه روز یه موتور میاره و به جیمز میگه که سوارشو بریم دور بزنیم. جیمز میشینه پشت سر دیوید، با همدیگه مایل ها و مایل ها موتور سواری میکنن، میرسن به یک جایی وسط ناکجا آباد. دیوید از موتور پیاده میشه، به جیمز هم میگه که پیاده شو. با هم میرن توی یک منطقه خالی، جایی که نه خونه ای هست نه ایستگاهی هست، یه محوطه خاکی و خالی. توی این لحظه دیوید تبدیل میشه به اون هیولایی که همیشه با خودش داشته. جیمز رو به یک درخت میبنده، با خودش تناب آورده بوده. جیمز رو به یک درخت میبنده و شروع میکنه کتک زدن جیمز. خیلی شدید اون رو کتک میزنه. بعد هم یه تیکه چوب از روی زمین پیدا میکنه و با چوب انقدر به جیمز ضربه میزنه که جیمز در حال که به درخت بسته شده جونش رو از دست میده. دیوید جیمز رو از درخت باز میکنه، اون رو میذاره روی زمین و روی بدن اون رو با برگ میپوشونه. ببینید حتی به خودش زحمت نمیده که 10 سانت زمین رو بکنه، اون رو بذاره توی زمین، روی اون رو برگ میریزه و بعد سوار موتورش میشه و میره. اینجا انقدر دور از دسترس بوده که تا 1 ماه بدن جیمز پیدا نمیشه. خانواده جیمز اعلام مفقودی میکنن. پلیس شروع میکنه گشتن دنبال این پسر 13 ساله و خب به تناسب میفهمه که اون با یک آدمی بزرگتر از خودش دوست بوده. میرن سراغ دیوید و دیوید میگه که نه، من ازش خبری ندارم، نمیدونم کجاست، من هم نگرانشم، اگه پیداش کردید به من هم خبر بدید. و خب اینجا پلیس دیگه کاری باهاش نداشته. تا 1 ماه میگذره و بدن جیمز پیدا میشه. با پیدا شدن بدن جیمز پرونده از مفقودی به قتل تغییر میکنه و خب مسلما تحقیقات پلیس هم بیشتر و شدیدتر میشه. اونها مدارکی روی بدن جیمز پیدا میکنن که ربطشون میده به دیوید. میان سراغ دیوید و به دیوید میگن که ببین، ما علیهت مدرک داریم و میدونیم که تو جیمز رو کشتی. در این لحظه دیوید یهو میشکنه و کامل اعتراف میکنه، میگه که بله من کشتمش. اما این اعتراف اون اعترافی نیست که ما فکر میکنیم. دیوید میگه که من یه موتور گرفتم، یه موتور با خودم آوردم، جیمز رو نشوندم، رفتیم با هم دیگه رانندگی کردیم، بعد یک تصادف وحشتناک کردیم و جیمز کشته شد. من انقدر ترسیده بودم که اون رو رها کردم، روش برگ ریختم و بعد برگشتم به شهر. حتی جرئت نداشتم به بقیه بگم، من همه این کارا رو از ترس کردم. و در کمال ناباوری دادگاه حرف دیوید رو باور میکنه. نمیدونم چطور ممکنه یک نفری که به خاطر شدت جراحات به سر و صورت و بدنش مرده، جسد شبیه کسی باشه که توی تصادف موتورسیکلت مرده. اما دادگاه باور میکنه، با اینکه خود دیوید حتی یک خراش هم نداشته. بالاخره اگه تو تصادف به این وحشتناکی کردی، خودت باید یک نشونه‌ای داشته باشی. دادگاه میپذیره و دیوید رو در 1974 به جرم سرقت موتورسیکلت و قتل غیر عمد به 4 سال زندان محکوم میکنه. دیوید 1974 میره زندان و بعد تا 1978 توی زندان بمونه. اما انقدر رفتارهاش توی زندان خوبه که برای همه عجیبه. توی زندان درسشو میخونه، دیپلم میگیره، یه عالمه دوره میبینه، مهارت یاد میگیره، به زندانیای دیگه کمک میکرده، خودش هر هفته برای خانوادهش نامه مینوشته، به بقیه کمک میکرده برای خانواده هاشون نامه بنویسن. در کل خیلی زندانی خوبی بوده. انقدر زندانی خوبی بوده که بعد 3 سال بهش پیشنهاد میشه که درخواست آزادی مشروط بده. اونجا دیوید میگه که نه، من میل ندارم آزاد بشم و من بیرون بودنم خطرناکتر از داخل زندان بودنم، برای همین من از توی زندان بودن لذت میبرم، اینجا برام جای خوبیه. با همه این حرفها در نهایت بعد از اینکه 3 سال از زندانش رو گذرونده، در سال 1977 اون رو آزاد میکنه. یک نکته ای رو اینجا بگم، میدونید به نظر من یک تناقضی توی رفتارهای دیوید وجود داره. اون از یه طرف اصرار داره که توی زندان بمونه، میگه که من آدم خطرناکی هم، من نباید بیرون باشم، وقتی توی زندانم آرامش دارم چون اون وسوسه سراغم نمیاد. از طرف دیگه وقتی میتونسته با اعتراف به قتل عمد زمان بیشتری توی زندان بمونه، این کار رو نمیکنه و ادعا میکنه که قتلم غیر عمد بوده و میاد بیرون. میدونید اینا تناقضه برای آدمی که ادعاش میشه زندان براش جای بهتریه، توی زندان آرامش داره، نمیخواد جنایت بکنه. حالا باز هم این رفتارها رو از دیوید میبینیم. حالا با من همراه باشید میگم براتون. اون بعد از اینکه از زندان آزاد میشه، توی 23 سالگی تصمیم میگیره که یک زندگی تازه رو شروع کنه. پس میره به شیکاگو. اما برای یک پدوفیل یک زندگی تازه با چیزی که ما فکر میکنیم متفاوته. اون بیشتر وقتش رو توی محیط‌هایی میگذرونده که پسرهای نوجوان اونجا رفت آمد کردن. زمین‌های اسکیت، استخرا، پاساژها، سینماها، فروشگاه‌های بازی، اینجاها پاتوق اصلی دیوید شده بود و بیشتر وقتش رو اونجاها میگذرونده. یکم زمان میگذره، میرسیم به سال 1979. گفتیم اون سال 1977 از زندان آزاد شده، هنوز توی شیکاگو و با یک پسر 13-14 ساله آشنا شده. اسم این پسر هیچ وقت توی رسانه ها نمیاد و هیچ وقت هم عمومی نمیشه. خب یک مردی که تقریبا 25-6 سالشه با یک پسر 13-14 ساله دوست شده، کلن وجهه خوبی توی جامعه نداره، اما به نظر میاد که این دو نفر با هم رابطه خیلی صمیمی دارن. یه جورایی دوست پسر هم دیگه بودن. همه جا با هم میرفتن، رفتارهای محبت آمیز و صمیمیشون رو توی عموم نشون میدادن و به ظاهر خیلی هم با هم دیگه خوب بودن. دیوید خب سنش قانونی بوده، ولی دوستش سنش زیر سن قانونی بوده. برای همین یکی از کارهای ثابتی که دیوید برای این پسر میکرده تهیه مشروب و مواد بوده. اونا با هم دیگه توی خونه وقت میگذروندن، مشروب میخوردن، مواد مصرف میکردن. به نوعی هر چیز غیرقانونی رو که این پسر نمیتونسته تهیه بکنه، دیوید براش تهیه میکرده. یک روزی با هم دیگه توی خونه بودن، با هم مشروب خورده بودن، حالشون خوب بوده و یهو دیوید دوباره اون حس میاد سراغش. بدون هیچ حرف و درگیری میره توی آشپزخونه، یک چاقوی بزرگ برمیداره و میاد و شروع میکنه ضربه زدن به این پسر. 5-6 تا ضربه بسیار عمیق به این پسر میزنه، اما خیلی شانس میاره. این پسر میتونه از خودش دفاع بکنه، دیوید رو عقب میزنه، درخواست کمک میکنه و خودش رو میرسونه به اورژانس. بعد از اینکه مدت طولانی روش عمل جراحی انجام میشه، به خاطر اینکه تمام روده هاش پاره شده بوده، بالاخره اون نجات پیدا میکنه و زنده میمونه. مستقیما هم از دیوید شکایت میکنه و خب پلیس میره سراغش و دستگیرش میکنه. ولی در کمال تعجب وقتی که به اداره پلیس برده میشه، اتهام ها علیهش مطرح میشه و میره دادگاه، ادعای بیگناهی میکنه و میگه که من این کار رو نکردم. گویا اتفاقات هم یک جوری افتاده بوده که هیچ مدرک فیزیکی علیه این آدم وجود نداشته و در نهایت دیوید تبرئه میشه و برای این جرم اصلا زندان هم نمیفته. وقتی برمیگرده خونه خیلی عصبانیه، خیلی حالش بده، حس میکنه که نیاز داره که انتقام بگیره. با خودش فکر میکنه که تو این جهان از کی بیشتر از هر کسی متنفره و دلش میخواد بره سراغ اون. یاد اون پسر نوجوونی میفته که توی اون مدرسه شبانه روزی بهش تجاوز کرده بوده. خب نقشش رو میکشه، میره سراغ اون مدرسه. وقتی میرسه اونجا مسلماً وقتی دیوید بزرگ شده اون پسر هم بزرگ شده و از اون مدرسه رفته دیگه، نمیتونه اون پسر رو پیدا کنه. خیلی سرخورده و عصبانی تر از وقتی که رفته به اون مدرسه برمیگرده. همین زمان توی راه به یک پسر 15 ساله میخوره به اسم دونالد جونز. یه نگاه به پسر میکنه و با خودش فکر میکنه که خب من که دلم میخواد انتقام بگیرم، اون آدمم پیدا نکردم، حالا این گزینه بهتریه. به پسر میگه که دلت میخواد مقابل یک مقداری پول یه کاری برا من انجام بدی؟ این پسر نوجوونه، از یکم پول بدش نمیاد و اون لحظه هم با خودش فکر میکنه که احتمالاً این آدم میخواد که من براش یک موادی جا به جا بکنم یا یه خلاف کوچیکی بکنم، شیشه کسی رو بشکنم. قبول میکنه، میگه باشه. دیوید بهش میگه بیا سوار ماشین من شو تا برات توضیح بدم. سوار ماشین میشه، یک مسیری رو با دونالد میره، یه چند مایلی دور میزنن و در نهایت در کنار یک معدن میستن. اسم معدنی که اونجا وایستاده بودن معدن الگینه. معدن تقریبا متروکه بوده. دیوید از ماشین پیاده میشه، دونالد هم پیاده میشه. دیوید میره از صندوق عقب دو تا آبجو میاره، یکشو خودش میخوره یکشو به اون. شروع میکنن با هم حرف زدن، گپ زدن و ناگهان دیوید به دونالد حمله میکنه. اونو میزنه زمین، شروع میکنه به شدت کتکش زدن، خفش کردن، بهش چاقو زدن و با همه این کارها دونالد هنوز زنده بوده. در نهایت دیوید اون رو توی برکه آبی که توی اون منطقه بوده غرق میکنه. بعد هم جسدش رو همونجا رها میکنه و با ماشین برمیگرده به خونش. دو روز بعد از قتل دونالد هنوز جسدش پیدا نشده بوده. این باز نشون میده که جسد رو جایی رها کرده بوده که رفت آمد خیلی محدود بوده. اون تصمیم میگیره قبل از اینکه بیان سراغش وسایلش رو جمع بکنه و بره به تگزاس. این کار رو هم انجام میده، میره توی تگزاس و خب با سابقه ای که از این آدم میدونیم میگرده دنبال کاری که فقط با پسرهای نوجوان در ارتباط باشه و در نهایت یک کار پیدا میکنه توی یک فروشگاه بازی. تمام درخواستهای شغلیش هم توی این زمان به فروشگاه‌های بازی، سینماها، استخرها، اینجور جاها داده بوده. یک کاری پیدا میکنه و شروع میکنه به کار کردن. یکم زمان میگذره، این آدم هنوز دلش میخواد جنایت بکنه. خیلی زود با یک پسر 14-15 ساله دیگه آشنا میشه و از همون روشی که برای دونالد استفاده کرده بوده برای این پسر استفاده میکنه. بهش میگه که حاضر یک کاری برای من انجام بدی، یه مقداری پول به دست بیاری. خب عموما هم پسرهای نوجوان از این موضوع استقبال میکنن. پسر رو سوار ماشین میکنه به هوای این که بریم تا کار رو بهت بگم. یک مسیری رو میرن به یک موتل. وقتی وارد اتاق موتل میشن اون پسر تازه میفهمه که چه کار خطرناکی کرده، ولی دیر بوده. دیوید پسر رو میگیره، با طناب میبنده به تخت و شروع میکنه به شدت اون رو کتک زدن. وسط کتک زدنش انگار که چند ثانیه رفتارش تغییر میکنه، میاد عقب، به پسر یه نگاه میکنه و بعد میزنه زیر گریه. از این گریه های آروم نه، 10-15 دقیقه جیغ میزده، فریاد میزده و گریه میکرده و در نهایت پسر رو رها میکنه و میره. پسر خودش رو آزاد میکنه، میره اداره پلیس و از دیوید شکایت میکنه. پلیس میره سراغ دیوید، اون رو دستگیر میکنه و به جرم حمله خشونت آمیز 5 سال میفرستتش زندان. این زمان پلیس شیکاگو جسد دونالد جیمز رو توی اون معدن پیدا کرده و حالا دنبال اینه که بفهمه قاتل این آدم کیه. برای اینکه بفهمن قاتل کیه میان سوابق جنایی آدم‌هایی که توی اون منطقه زندگی می‌کردن رو بررسی می‌کنن و خیلی زود میرسن به اسم دیوید ماست. توی سوابقش متوجه میشن که این آدم قبلا هم سابقه حمله داشته و از قضا به یک پسر نوجوان. بررسی میکنن ببینن کجاست، میبینن
در همین لحظه توی تگزاس باز به جرم حمله به یک پسر نوجوان دیگه توی زندانه. اینجا پلیس‌ها شک میکنن و بعد از بررسی بیشتر متوجه میشن که این دوتا پرونده به هم ربط دارن. پلیس درخواست میده که دیوید رو به ایلینویز برگردونن تا برای قتل دونالد جیمز هم اون رو بررسی بکنن. وقتی برمیگردونن اون توی زندان بوده و متهم هم شده بوده به قتل دونالد. 12 سال توی زندان منتظره تا دادگاهاش برگزار بشه. بعد از 12 سال اونقدر مدارک جمع میشه که دادگاه‌های این آدم برگزار بشه. تو این مدت هم توی سلولش بوده، خیلی آروم، خیلی بی درد سر داشته زندانش رو میگذرونده. بعد از 12 سال دادگاه‌ها برگزار میشه و اون به جرم قتل به 30 سال زندان محکوم میشه. این رو بگم، توی بعضی از منابع 30 سال و توی بعضی از منابع سال 32-35 اومده. اگر بعداً به یک سال متفاوتی رسیدید، بهتره من بگم که 30 تا 35 سال، چون توی این عدد تفاوت وجود داره. به این زمان زندان محکوم میشه. خب 12 سالش رو گذرونده، حالا باید بقیه زندانش رو بگذرونه. اما باز یک اتفاقی میفته. رفتار این آدم توی زندان خیلی خوب بوده، خیلی با همه خوب برخورد میکرده، همون چیزهای همیشگی که ما راجع به این آدم توی زندان میدونیم دوباره تکرار میشه و خب این بار این رفتارهای خوب برای اون آزادی مشروط رو به همراه داره. اون 5 سال دیگه توی زندان میمونه و در مجموع میشه 17 سال و در نهایت در سال 1999 اعلام میکنن که آزادی، میتونی بری بیرون. وقتی میاد بیرون 5 صفحه نامه می نویسه به سازمان زندانها و توش توضیح میده که آقا لطفاً من رو توی زندان نگه داری. من نباید بیرون باشم، من بیرون باشم جنایت میکنم. من میخوام که بقیه عمرم رو توی زندان بگذرونم، اما هیچ جوابی نمیگیره. همین زمان دادستانی هم که اون رو محاکمه کرده بوده یک نامه می نویسه و اعلام میکنه که این آدم به هر شکلی آزادیش برای جامعه خطرناکه. مهم نیست که توی زندان چه رفتاری انجام میده، باید تا آخر عمرش توی زندان بمونه. اما خب به نامه دادستان هم توجهی نمیشه. 1999 آزاد میشه، میاد بیرون و ما میدونیم که قطعاً قرار نیست بدون جنایت زندگیش رو ادامه. اون سال 1991 از زندان آزاد میشه و 2001 اولین عمل خشونت آمیز خودش بعد از زندان رو انجام میده. یک روز با یکی از دوستاش توی خونه نشسته بودن. دقیق مشخص نیست که چی کار میکردن، اما به ظاهر رابطه دوستانه و صمیمی داشتن. به خاطر یک درگیری با یک لوله فلزی 6 بار به سر دوستش ضربه میزنه. دوستش چون فکر میکرده که تحت تعقیب پلیس دنبالشه، پلیسا از این خوششون نمیاد، حاضر نمیشه شکایت بکنه. و خب دیوید بابت این کارش هم هیچ عقوبتی نمیبینه. زمان میگذره و اون برای تغییر زندگیش تصمیم میگیره بره به ایندیانا. میره اونجا، باز هم توی فروشگاه بازی شروع به کار میکنه و این زمان با یک پسر 19 ساله آشنا میشه. نیک جیمز 19 ساله توی همون فروشگاهی کار میکرده که دیوید کار میکرده. خب دیوید اینجور مواقع از همون روش مشروب و مواد استفاده میکنه. به اون پسر نزدیک میشه، باهاش احساس صمیمیت میکنه و چون عموما این پسرها زیر سن قانونی ان، اونا رو دعوت میکنه به خونهش، براشون مواد میخره، براشون الکل میخره و با همین روش به اونها نزدیک میشه. در مورد نیک هم همین اتفاق میفته. نیک و دیوید دوست میشن، با هم رفت آمد میکردن، با هم وقت میگذروندن. نیک میرفته خونه دیوید، با هم دیگه مشروب میخوردن. اما اینجا کم کم دیوید حس میکنه که نیک داره ازش سوء استفاده میکنه. قصه این بوده که وقتی نیک میومده خونه دیوید، خب دیوید مشروب خریده بوده، یکی دو پیک با هم دیگه میخوردن و بعد نیک میگفته که من میرم خونه و بقیه اینو با دوستام میخورم و بقیه مشروب رو با خودش میبرده. اینجا دیوید حس میکنه که این آدم داره ازش سوء استفاده میکنه و نسبت بهش خشمگین میشه. تصمیم میگیره که ازش انتقام بگیره. یه روز که مثل همیشه نیک اومده بوده به خونه دیوید، با هم دیگه مشروب میخورن، یکم که میگن و میخندن، دوباره رفتار دیوید تغییر میکنه. تبدیل میشه به همون جنایتکاری که همیشه تو وجودش مخفیه. نیک رو روی زمین میندازه، شروع میکنه به شدت بهش ضربه زدن. ضربه ها خیلی محکم بودن و اون با هر وسیله‌ای که توی خونه داشته به نیک ضربه میزده. یک لحظه متوقف میشه. اگه فکر میکنید اینجا هم قرار قضیه موتل تکرار بشه و این آدم گریه کنه بذاره بره، کاملا در اشتباهید. اون به نیک نگاه میکنه و میفهمه که با ضربه هایی که داره میزنه داره کف خونش رو خونی میکنه. چطوری میخواد این همه خون رو پاک کنه؟ در حالی که نیک نیمه جون روی زمین افتاده بوده، میره یه تیکه پلاستیک بزرگ میاره، پلاستیک رو پهن میکنه روی زمین، نیک رو میاره روی پلاستیک و شروع میکنه بهش ضربه زدن. انقدر ضربه میزنه که نیک میمیره. میپیچتش لای پلاستیک، از پله ها میبره پایین، میبره توی زیر زمین، زمین رو میکنه، بدن نیک رو میذاره توی گودال و روی بدنش رو با بتون پر میکنه. بعد از این اتفاق دیگه هیچ عذاب وجدانی سراغ دیوید نمیاد. برمیگرده به زندگی عادیش و وقتی که خانواده نیک دارن دنبالش میگردن، اون رو یک فرد مفقود میدونن، پوستر چاپ میکنن، مصاحبه میکنن که پسرشون پیدا بشه، اون توی استخر قربانی بعدیش رو پیدا میکنه. یک پسر 13 ساله به اسم مایکل دنیس. یک مرد 50 ساله با یک پسر 13 ساله دوست شده و این اصلا وجهه خوبی نداره. این زمان مایکل خیلی احساس دوستی میکرده به دیوید، فکر میکرده که چقدر آدم کول و باحالیه، برای من مشروب میگیره، من اگه چیزی بخوام برام میگیره، گاهی اوقات به من پول میده، خیلی آدم باحالیه. به خاطر همین خیلی از وقتش رو توی خونه اون میگذرونده. این زمان نزدیکترین دوست خودش یعنی جیمز راگانی 16 ساله رو هم با خودش میبرده خونه دیوید. تقریبا این دوتا پسر یعنی جیمز و مایکل بیشتر وقتشون داشته توی خونه دیوید میگذشته و این زمان هم دیوید داشته نقشه میکشیده برای روزی که هر دو نفر رو بکشه. بالاخره 10 سپتامبر 2003 این فرصت برای دیوید پیش میاد. اونا از ظهر مشروب خورده بودن. تقریبا بعد از ظهر هر کدوم یه وری خوابشون برده بوده و اولین نفری که بعد از چند ساعت خواب بیدار میشه دیویده. اون متوجه میشه که اون دو نفر دیگه یعنی مایکل و جیمز خوابیدن و خب این براش یک فرصت عالی بوده. همه جا ساکت بوده، میتونسته بره سراغ اونا. اولین کسی که میره سراغش جیمزه که توی اتاق خواب خوابیده. تناب رو بر میداره، میره توی اتاق خواب، تناب رو میپیچه دور گردن جیمز و تناب رو میکشه. اونقدر تناب رو محکم میکشه که جیمز حتی فرصت نمیکنه فریاد بزنه. اصلا صداش بالا نمیاد که فریاد بزنه و مایکل اون پایین بیدار بشه. همونجا جیمز 16 ساله رو خفه میکنه. تناب رو باز میکنه، با تنابش میاد پایین، میره سراغ مایکل 13 ساله و عیناً همین کار رو تکرار میکنه. هر دو نفر رو میکشه به زیر زمین. توی زیر زمین یک قبر عمیق‌تر میکنه، دوتا جسد رو میذاره توی قبر و روی قبر رو با بتون پر میکنه. همین زمان خانواده یکی از پسرها که متاسفانه توی رسانه‌ها نیامده کدوم یکیشون، یک نامه توی خونه پیدا میکنه که بچه‌ها نوشته بودن که ما فرار کردیم، برای همیشه رفتیم و لطفاً دنبالمون نگردید. میدونید این نامه خیلی عجیبه، نمیشه فهمید که چرا نوشته شده. دیوید به بچه‌ها قول داده بوده که با هم فرار می‌کنیم. اونها رو تحریک کرده بوده این نامه رو بنویسن چون می‌دونسته که پسرها دیگه قرار نیست برگردن خونه. پسرها واقعاً قصد داشتن بعد از خونه دیوید فرار کنن. ایده نامه مالکی بوده. اینا سوالاییه که هیچ وقت جواب داده نمیشه، ولی به هر حال خانواده‌ها با وجود نامه اعلام مفقودی می‌کنن و میگن که بچه‌هاشون گم شدن و از پلیس می‌خوان که دنبال بچه‌هاشون بگردن. پلیس شروع میکنه به جستجو کردن برای این دوتا پسر، با همکلاسی و دوستاشون صحبت میکنه و خیلی زود میرسه به اسم دیوید ماست. یک جستجوی کوچیک توی سابقه این آدم کافیه که بفهمن این آدم چه سابقه جنایی وحشتناکی در ارتباط با پسرهای نوجوان داره. پلیس میاد دم در خونه دیوید و بهش میگه که از پسرها خبر داری یا نه. اون میگه که نه، من از پسرها خبر ندارم، نمیدونم کجا رفتن، نمیدونم چی کار میکنن. پلیس بهش مشکوک میشه، میبرنش اداره و ازش تست پولیگراف یا همون دروغ سنج میگیرن. نکته اینجاست که توی تست کاملا موفق عمل میکنه و تست رو قبول میشه. من حس میکنم که پلیس سوال اشتباه ازش پرسیده بوده. پلیس ازش پرسیده بوده که بچه ها رو دیده و اون هم در جواب گفته که مدت هاست بچه ها رو ندیده و در این مورد دروغ هم نگفته بوده، به خاطر اینکه بچه ها زیر بتون دفن بودن و اون نمیتونسته اونها رو ببینه. این زمان پلیس میره توی خونه دیوید و شروع کنه به گشتن خونه. چیزی پیدا نمیکنن، پس سگ میبرن توی خونه برای اینکه خونه رو بررسی بکنه. سگ ها توی زیر زمین شروع میکنن به پارس کردن به یک نقطه خاصی از زمین. مسئول سگ ها شک میکنه، میگه که خب حتما دارن اشتباه میکنن، اینجا که اصلا چیزی وجود نداره. سگا رو میارن بیرون توی فضای باز یه مدتی نگه میدارن، دوباره میبرن تو و دوباره همون اتفاق میفته. چند بار این اتفاق تکرار میشه و اونجاست که مسئول سگها به پلیس میگه که ببین سگا دروغ نمیگن و وقتی این موضوع داره تکرار میشه زمین رو بکنید. وقتی که بتون رو میکنن پلیس زیر بتون به سه جسد میرسه. حالا دیگه دیوید ماست هیچ راه فراری برای جنایتهاش نداشته. دادگاه های اون خیلی سریع شروع میشه و در نوامبر 2005 هم اون در دادگاه به قتل‌هاش اعتراف میکنه و در نهایت به سه بار حبس ابد محکوم میشه. دیگه قرار نبود از زندان بیرون بیاد. اما در ژانویه 2006 فقط یک ماه بعد از آخرین دادگاه اون و وقتی دیگه پروندهش بسته شده بوده، وقتی برای چک کردن سلولش میرن متوجه میشن که اون با ملافه های تختش خودش رو حلق‌آویز کرده. کنارش یک نامه بوده. توی نامش به 5 قتل اعتراف کرده بوده و از خانواده های قربانی هاش عذرخواهی کرده بوده و طلب بخشش کرده بوده. اون توی نامه نوشته بوده که ناراحته که حکم اعدام نگرفته و از نظرش اون لایق زنده بودن نیست. بعد ادامه داده بوده که از نظرش این درست نیست که مالیات مردم صرف نگهداری از اون تا آخر عمرش بشه و فکر میکنه موجودی به نفرت انگیزی اون حق زندگی نداره. برای همین هم خودش رو کشته. دیوید ماست در زمان مرگش 51 ساله. دونید این پرونده برای من چیز عجیبی بود، چون این آدم مدام میگفت که من خطرناکم، در این حال هیچ تلاشی نمیکرد که جلوی خودش رو بگیره. حتی جایی که میتونست بره توی زندان بمونه و بیرون نیاد با نوع دیگه ای از اعتراف آزاد میشه. یه تناقض عجیبی توی رفتارهای این آدمه که من نمیتونم درکش بکنم. از اون طرف هم خیلی چیزی از روانشناسی نمیدونم که بفهمم آیا چیزی مثل قتل اعتیادآوره یا نه. دیوید به قتل معتاد بوده، از قتل اونقدر لذت میبرده که نمیتونسته ترکش بکنه. این سوالاتیه که برای من و احتمالاً همه کسایی که راجع به این پرونده میشنون باقی میمونه، ولی دوست دارم نظر شما رو بدونم. اگر فکر میکنید دیوید عمدن ادعا میکرده که توی زندان راحت ترم، فقط ادا بوده یا واقعا عذاب وجدان میگرفته، برامون بگید. ما از خوندن نظرات شما لذت میبریم. اگر از این دست ویدیو خوشتون اومده ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون که طرفدار این ژانر هستن هم معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. شاد باشید.